بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 133 صفحه 50. و اما قوله فعلمنا ان معقب البدل لا یکر ان یکون مقیمن للماد که بزالت البدل فلیسن نتیجتن لما ذکره. گفتیم که فخر رازی در اشکال دومش بر اطلاق عبارت مصنف که گفته بود معقب البدل مقیمون للمادت بالبدل اشکال شده. ما ابتداءً اشکالش رو جواب دادیم، بعد ثانیاً جمله ای رو که ایشون داشت که ثم لا یلزمن تکون هذه الاعراض صبرن که ما در وقت خوندن مقدمه ثانیه قرارش داده بودیم، این رو هم درباره صحبت کردیم و برش اشکال کردیم. حالا ثالثاً نتیجه ای که ایشون گرفته میخوام بحث کنیم. در دیروز هم عرض کردم که در این جوابی که ما میدیم سه تا بحث مطرح میشه. یکی جواب فخر، دیگری داوری کردن در یک جمله ایشون، سومی داوری کردن در نتیجه ای که گرفته. دو مطلب قبلا گذشته، حالا مطلب سوم میخوام بگیم، یعنی میخوام درباره این نتیجه ای که بحث ایشون گرفته بحث کنیم. مصنف گفته بود و معقب البدل مقیم للمادت بالبدل. عبارت مصنف رو اگر بخواهیم با تعبیر به وجوب بفهمونیم اینطور میگیم و معقب البدل یجب ان یکون مقیم للمادت بالبدل. یجب میگیم. فخر رازی اشکال کرد، بعدا نتیجه گرفت که معقب البدل لا یجب ان یکون مقیم للماده، یعنی درست خلاف حرف مصنف. مصنف تعبیر به یجب نداشت، و اگر ما در کلام مصنف یجب رو بیاریم عبارت عوض نمیشه. فمعقب البدل مقیم للماده بالبدل، یا فمعقب البدل یجب ان یکون مقیم للماده بالبدل. در عبارت مصنف یجب هست، الان تصریح نیصوری هست، یعنی معناش هست. فخر وقتی اشکال شد نتیجه گرفت لا یجب رو. ما میخوام ببینیم آیا اون اشکالی که فخر کرده این نتیجه رو میده یا نمیده. خواجه میفرماید اشکال فخر این نتیجه رو نمیده. توضیح بحث اینه که کلام مصنف به نظر فخر هم شامل صورت میشه هم شامل عوارض میشه، یعنی بدلی رو که صورت است شامل میشه، بدلی رو هم که عوارض است شامل میشه، هر دو رو شامل میشه. و یجب برای صورت درسته اما برای عوارض درست نیست. فخر داره میگه، فخر میگه یجب برای صورت درسته، برای عوارض درست نیست. یعنی واجب است که صورت مقدم ماده باشد، ولی واجب نیست که عارض مقدم جسم باشد. بنابراین در عبارت مصنف چه مطلق گذاشته؟ یجب و لایجب داریم. این دوتا نمیتونیم با هم جمع کنیم چون منافات دارن، چون منافات دارن و هم جمع نمیشن و از اجتماعشون یک کلام مطلق درست نمیشه، در حالی که مصنف کلام مطلق درست کرده، این دو تا رو جمع کرده. ناچاریم که اطلاق کلام مصنف رو به هم بزنیم، بگیم لا یکه، بعد استثناء کنیم مگر اینکه اون بدل صورت باشه. فخر همین کار کرده، دقت کنید به عبارتش، فعلم نعن معاقب البدل لا یکیب تا آخر بل لو سهل لکان اینما یسوه فی بعض الاشرا داره استثنا میکنه، میگه لا یجب هست مگر اینکه اون بدل صورت باشه که در اون فرض یجب میتونی داشته باشه. پس فقه نتونسته بین یجب و لا یجب جمع کنه، چون به نظر او در صورت یجب است، در عوارض لا یجب است، این دوتا منافات دارن از قابل جمع نیستن. به تعبیر دیگر که این تعبیر هم لازمه عرض بشه، اقامه کردن عوارض با اقامه کردن صورت تفاوت دارند و با هم یک جا جمع نمی شوند. لذا مصنف حق نداره که این دوتا رو در یه جمله جمع کنه و اون جمله مطلق رو القا کنه، بلکه ناچاره که جدا کنه این دوتا رو. این تمام حرف فقه. فقه میگه که چون یجبی که مصنف گفته در عوارض، دقت کنید این تعبیری که عرض میکنه، چون یجبی که مصنف گفته در عوارض تمام نمیشود اگرچه در صورت تمام است، نتیجه میگیریم که اگر مطلق جمله رو مطلق آوردیم باید با لایجب بیاریم. حرف فقه کلش اینه، چون که این یجبی که مصنف گفته این یجب در عوارض تمام نیست، اگر ما جمله رو مطلق گذاشتیم چه شامل عوارض هم بشود باید یجب رو تبدیل به لایجب کنیم. پس نتیجه میگیره که فعلم نا که لایجب، از بیان قبل نتیجه میگیره که فعلم نا لعنه لایجب. خاطر چی میگه؟ خاطر میگه چه؟ خاطر میگه همونطور که صورت واجب است که مقوم باشد اما مقوم ماده، عوارض هم واجب است که مقوم باشند اما نه مقوم جسم بلکه مقوم جسم مشخص. پس وجوب تقویم هم برای صورت هست هم برای عوارض هست، یعنی این دوتا با هم منافات ندارن، اونطور به شرطی که توجه کنی عوارض نمیخوان مقوم جسم باشن که تو فکر کردی، عوارض میخوان مقوم جسم مشخص باشن. و عوارض همونطور که صورت واجب است که مقوم ماده باشد، عوارض هم واجب است که مقوم جسم مشخص باشه. ماده از صورت منفک نمیشه، پس واجب است که صورت مقوم باشد. جسم مشخص هم از عوارض منفک نمیشه، پس واجب است که عوارض مقوم باشن. در هر دو عدم انفکاک رو داریم، پس در هر دو وجوب رو داریم. بنابراین دو تا وجوب هست، هم عوارض واجب است که مقوم باشن هم صبر واجب است، با هم منافاتی ندارن. اگر منافات ندارن میتونن جمع بشن در یک مطلق ارائه بشن. اما مصنف این کاری کرده، این دو تا رو جمع کرده در یک کلام مطلق هر دو رو ارائه داده. چرا؟ چون منافاتی بینشون نبوده. پس سخت چون منافات دید وقتی عوارض را از وجوب انداخت، نتیجه گرفت که کلام مصنف که گفته یجب باید بشود لایجب. خاطر یه این نتیجه حرفای قبلت نیست، حرفای قبلت نگفت که ثابت نتونست بکنه که عوارض مقوم نیستن، ثابت شد که عوارض مقوم جسم نیستن، ثابت نشد که عوارض مقوم جسم مشخص نیستن. بحث ما در جسم مشخصه. اگر ثابت می کردی که عوارض مقوم جسم مشخص نیستن، نتیجه لایجب درست، اما تو که نتونستی ثابت کنی، تو فقط ثابت کردی که عوارض مقوم جسم نیستن که اونم مورد بحث ما نیست، ثابت نکردی که مقوم جسم مشخص نیستن. پس واجب است، بنابراین حرف تو ثابت نکرد که مقوم بودن واجب نیست تا نتیجه بگیری لایجب رو، بلکه با همونطور که مصنف گفته مقوم بودن هم در صورت واجبه هم در عبارت واجبه، در هر دو واجبه. پس یجب در عبارت به طور مطلق بیا تمامه، جایز یجب رو با لایجب عوض نکن. اصلا من مطالب خواجه رو یه جور دیگه گفتم که مطلب روشن بشه. بلا کلام خواجه قابل فهم به این آسونی نیست. هم یه تیکه دو خطی که گفته به نظر میشه ساده است، ولی خیلی پیچیده است. این توضیحاتی که من عرض کردم که اصلا در عبارت خواجه هم بعضی اشو پیدا نمی کنید، اینا مطلب خواجه روشن کرد. حالا که وارد بحث میشیم این خیلی مطلب آسان عبارت آسان شده، ولی ظاهر عبارت خواجه مطلب رو تفهیم نمی کرد. حالا توجه کنید به عبارت. صفحه 143 هستیم، سطر 5. و اما قول فخر که گفت فعلم یا انما عقب البدل لا یجب ان یکون مقیما للمادت بذالک البدل، یعنی معقب بدل واجب نیست که ماده رو با اون بدل اقامه کند، این قولش فلیسه نتیجتن لماده شده، نتیجه یا آنچه که قبلا گفت نیست، زیرا آنچه که ذکر کرده بود این بود که عیون اشکال مقادیر مقدم اجسام نیستند، در حالی که مقدم اجسام مشخصه هستند. لأن الذي ذكره اقتضا نمی کرد جز این که معقب العیون جسم مشخص را با عیون اقامه کنند، نه جسم را با عیون، جسم مشخص را با عیون اقامه کنند. این حرفی بود که ایشون زد. ذالک یعنی اقامه کردن جسم مشخص به توسط عیون، یعنی عوارض. عیون به عنوان نمونه ذکر شده، عیون یعنی عوارض، یکی از عوارض عیون است، یکی اشکال هست، یکی مقادیر هست. و ذالک، ذالک یعنی این که معقب العوارض با عوارض جسم مشخص رو اقامه کند، منافات ندارد با این که معقب الصورت با صورت ماده رو اقامه کند. این دو تا مطلب با هم منافات ندارند، هر دو یجبه، نه یکی یجب باشه یکی لا یجب فتنافی درست باشه، هر دو یجبه، پس با هم منافات ندارن. اگه منافات ندارن قابلن که جمع بشن و در یک کلام مطلق با هم دیگه افاده بشن. اما صنف این کار کرده، این دوتا رو جمع کرده در یک کلام مطلق آورده و با اون کلام مطلق هر دو رو افاده کرده. خب با این وصله هایی که من چسبوندم به عبارت، عبارت حل شد. این وصله ها نبود عبارت به این سادگی حل نمیشد. به نظر میشه عبارت ساده است، ولی ساده نیست، خیلی پیچیده است. مصنف کلام مطلق گفت، البته ناظر به این دومی است، به اقامت الماده به صوره ناظره، مسلم به این ناظره، ولی کلامش، ما کلامش رو کار داریم، نظرش رو کار نداریم. نظرش به خاصه، همون که میدیم مثلا از بحث پیداست که نظرشون به خاصه، یعنی بدل رو عبارت از صورت میگیره، ولی کلام رو مطلق گذاشته، نگفته بدل جوهری. اگه میگو بدل جوهری کلام مطلق نبود، چون بدل رو مطلق گذاشته کلام مطلقه. حالا فخر رازی بر اطلاق کلام داره اشکال میکنه، نه بر نظر مصنف. نظر مصنف که معلومه چیه، اشکال فخران بر نظر مصنف نیست، اشکال فخر بر کلام مصنفه. میگه اطلاق کلامتون خرابه، ما هم داریم اطلاقش رو درست میکنیم، اصلا کار به نظر نداریم. توجیه که شما میکنید نظر مصنف رو درست میکنید که فخران بر نظر مصنف اشکال نکرد، اون توجیه که ما میکنیم اطلاق کلام مصنف رو درست میکنه که فخر بر اطلاقش کار داره. عبارت لا ينافي اقامت الماده به صورت، توجه کنید اقامت الماده اضافه مصدر است به مفعول، یعنی ماده اقامه می شود و صورت اقامه می کند، پس صورت فاعل است، ماده مفعول است. اگر می گفت اقامت الماده، اقامت صورت للماده، اضافه مصدر به فاعل می شود. حالا که گفته اقامت الماده به صورت، اضافه مصدر به مفعول شده. فصل 24 اشارتون، لیسه یمکن ان یکون شیئان کل واحد من هما یقام به الاخر. در فصل 19 در فصل 19 بحثی رو شروع کردیم که عرض کردیم اون بحث ادامه پیدا میکنه تا فصل 28، یعنی آخرش فصل 27. فصل 28 مطلب جدیدی شروع میشه. هنوز ما در اون مطالبی که در فصل 19 طرح شده داریم بحث میکنیم، از فصل چنده و از فصل 19 بیرون نرفت. در فصل 19 4 صورت تفصیل کردیم که رابطه در اون 4 صورت رابطه بین صورت و هیولا بیان میشد. یک صورت این بود که یک فرض این بود که صورت علت تامه باشد برای هیولا. فرض دوم این بود که صورت واسطه ی آلت مطلقه باشد برای هیولا. فرض سوم این بود که دلاله باشد. فرض چهارم این بود که اصلا رابطه با صورت نداشته باشد، شیء خارجی امر ثالثی بین این صورت و ما هیولا رابطه برقرار کرده باشد. و رابطه برقرار کردن به دو نحو است، به این که یکی را بالآخر هر یک را بالآخر اقامه کند، دومی که هر یک را مع الآخر اقامه کند. که یادتون هست دو فرض داشتیم در قسم چهارم. در قسم چهارم که صورت و ماده به هم مرتبط نبودن ولی امر ثالثی بین هما ارتباط ایجاد میکرد، ما دو فرض داشتیم. یه فرض این بود که کل واحد من الهیولا و سوره رو اون شیء ثالث بالآخر اقامه کند. فرض دیگر این بود که کل واحد را مع الآخر اقامه کند. الان در این فصل 24 رو میخوام این دو فرض رو مطرح کنیم که کل واحد بالآخر اقامه شوند و کل واحد مع الآخر اقامه شوند. ابتدا اون فرض اولش رو که کل واحد بالآخر اقامه شوند تر میکنیم و در بعدش اون فرض دوم رو که کل واحد مع الآخر اقامه شوند تر میکنیم. در اون اقسامی که مصنف ذکر کرده بود، این دو فرضی که ما داشتیم، دو فرضی که الان تر می‌کنیم، قسم چهارم قرار گرفته بودن. اما در تقسیمی که فخر کرده بود، ببینیم چه قسمی قرار گرفتن. فخر تقسیم مصنف رو به یه صورت دیگری بیان کرد، به یه صورت دیگری بیان کرد که ازش 6 قسم حاصل شد. اینطور گفت، گفت یا صورت علت تام است، به کتاب ما در صفحه 116 گفتش که یا صورت علت تام است. این قسم اول. قسم دوم، یا هیولا علت تام است. قسم سوم، کل واحد محتاج به دیگری. قسم سوم، کل واحد محتاج به دیگری، یعنی امر خارجی این دوتا رو به هم میرنده، کل واحد رو بالآخر مرتبط میکنه. کل واحد رو بالآخر اقامه میکنه. فرض اول از اون دو فرضی که در قسم چهارم بود، الان قسم سوم فخر قرار گرفت که کل واحد رو بالآخر اقامه میکنه. چون گفت هیچ کنون به هم احتیاج نداره. بعد وارد بحث چهارم میشه. میگه چهارمی هم اینه که هیچ کدوم به هم احتیاج ندارن، ارتباط هم ندارن. چهارمی رو اگه حساب کنیم، یعنی امر دیگری کل واحد رو مع الآخر اقامه میکنن. پس فرض اول از قسم چهارم رو قسم سوم قرار داد، فرض دوم از قسم چهارم رو قسم چهارم قرار داد. دوباره فخر ادامه میده، ادامه میده، میگه اون صورتی که اون فرضی که صورت علت باشد که فرض اول بود سه جور میشود: یا صورت علت تامه است، یا صورت واسطه و آلت است، یا صورت جزء علت. فرض اول رو سه قسم میکنه، اون وقت سه قسم بعدی ملحق میشن به اون سه قسم و شش قسم درست میکنن. حالا قسم سوم که در تقسیم اول قسم سوم بود، حالا میشه قسم پنجم. اون قسمی که در تقسیم اول چهارم بود، حالا میشه ششم. پس فقط در تقسیم اولی که ارائه داد، این دو فرضی رو که ما میگیم قسم سه و چهار قرار داد. وقتی ادامه داد تقسیم رو و اون تقسیمش رو شش قسمی کرد، این دو قسمی رو که الان ما داریم مطرح میکنیم قسم پنجم و ششم قرار داد. خواجه به این قسم پنجم و ششم اشاره نمیکنه، به همون قسم به تقسیم اول اشاره میکنه، میگه این فرض رو فقط فرض قسم سوم قرار داد، اون فرض دیگر رو فقط قسم چهارم قرار داد. قسم سوم و چهارم که میگه دیگه روشن بشه، من اونجا که رسیدم دیگه لازم نباشه توضیح بدم، زود توضیح دادم، ولی خب اونجا که رسیدم دیگه هیچ توضیح نباشه. الان بحث ما دو تاست، یکی درباره این که امر ثالثی کل واحد من الحیولا و سوره رو اقامه میکند بالآخر، یه بحثه. بحث دوم امر ثالثی کل واحد من السوره و الحیولا رو اقامه میکند مع الآخر. این دو تا بحث داریم، ابتدا بالآخر رو مطرح میکنیم بعدا مع الآخر رو. چرا این کار رو میکنیم؟ یک، به خاطر این که بالآخر یه صورت دارد و زودتر بحثش تموم میشه، اما مع الآخر دو تا صورت دارد، یه خورده بحثش طول میکشه. این جهت اول. جهت دوم، مع الآخر در یک فرضش از حکمی که ما در بالآخر کردیم استفاده میکند، پس که انه او متوقف میشود بر آن چی که در بالآخر گفته میشه. بنابراین بالآخر باید اول بیاد، مع الآخر بعد. اما حالا حکم رو بیان کنیم، تا اینجا همه توضیحات مطالب خارجی بود، حالا حکم رو بیان کنیم. فرض ما اول در بالآخر بحث میکنیم، کاری الان به معل آخر نداریم، بحثمون در بالآخر. فرض ما اینه که امر ثالثی حیولا و صورتی رو که بینشون علیت نبوده، این دوتا رو به هم چنان مرتبط کرده که هر یک به سبب دیگری اقامه شود، هر یک به سبب دیگری اقامه شود. صورت به سبب حیولا اقامه شود، حیولا به سبب صورت اقامه شود. یعنی یکی اقامه کننده باشد، یکی اقامه شونده. خب روشن، اقامه کننده مقدمه، اقامه شونده مؤخره. وقتی میگیم صورت اقامه کننده است حیولا را و حیولا اقامه شونده است، معنیش اینه که صورت مقدمه. وقتی میگیم حیولا اقامه کننده است و صورت اقامه شونده است، معنی اینه که حیولا مقدمه. و ما داریم هر دو شو میگیم، یکیشو نمیگیم، هر دو رو میگیم. یعنی هم صورت دارد اقامه میشود به حیولا، هم حیولا دارد اقامه میشود به صورت. پس هر دو اقامه کنندند، هر دو اقامه شوندند، یعنی هر دو مقدمند، هر دو مؤخر. لازم یاد تقدم هر یک مدید. وقتی این که عرض می کنم اضافه مثلا اینم توجه کنید، هر وقتی که صورت مقدم شد بر حیولا، خب صورت مقدم بر حیولا، باز حیولا مقدم میشه بر صورت، نتیجه میشه صورت بر خودش به یک واسطه مقدم است. یعنی صورت بر حیولا مقدم میشه، باز حیولا بر صورت مقدم میشه. وقتی حیولا بر صورت مقدم شد، هیولا صورتی را که بر خودش مقدم است بر صورت مقدم می کند. چون هیولا وقتی میخواد مقدم بشه با تمام بندوبیلش مقدم میشه دیگه، با تمام حواشی و مرتبطاتش مقدم میشه. یکی از مرتبطاتش صورت است که مقدم بر او شده. حالا هیولا میآید با صورت مقدم میشود بر صورت. لازمش اینه که هیولا بر صورت مقدم بشه یا صورت هم بر صورت مقدم شد. پس لازم نیست کل واحد من هما هم بر دیگری مقدم شود هم بر خودش مقدم شود. این محضور دور، محضور دور و باطل. پس این صورت باطل میشه که شیء ثالثی صورت و هیولا رو، کل واحد من الصوره و هیولا رو بالآخر قامی کند، یعنی به سبب آخر قامی کند، یعنی یکی مقدم دیگری بشه اون دیگری مقدم اولی بشه. این لازمش هم تقدم هر یک بر دیگری است، هم تقدم هر یک بر خودشه، به بیانی که گفتم. و این دو رست و باطل، پس این فرض باطل شد. تا برسیم به فرض بعدی، پس بالآخرش باطل شد تا به محل آخر برسیم. ارشدیم ابن سینا در فصل 19 هم 4 تا صورت رو، 4 تا فرض رو ترک کرده و فرض سوم رو قبول داره، 3 تا فرض دیگر رو باطل میدونه. لذا در این فصول داره یک چکی این فرض ها رو باطل میکنه. الان در این فصل 24 هم رسیده به این که اون قسم 4 رو میشه باطل کنه، چه قسم 4 همش مشتمل بر دو فرض بود، اون رو میخواد باطل کنه تا قهرن اون فرض سومش و قسم سومش درست باشه، که بعدن دوباره به قسم سوم میپردازه. با اینکه بعد از اینکه همه اقسام رو باطل کرد قسم سوم خود به خود درست میشه، مصنف اکتفا نمیکنه، قسم سوم رو مجزا بحث میکنه، یعنی جزء الا بودن صورت رو اثبات میکنه و بحث میکنه. اشارتون لیس یمکن، یه جهت دیگری هم برای تقدیم این قسم بر قسم دوم هست. من دو جهت گفتم، یکی این که این قسم اول دارای یه فرضه در حالی که قسم دوم دارای دو فرض و یه فرض نیتر میشه بحث کرد تا دو فرض. یکی دیگه این بود که قسم دوم در یه فرضش محتاج به حکمیست که ما در این قسم اول داریم میریم، یعنی محل آخر در یک فرضش حکمی دارد که بالآخر دارد. به همین جهت ما محل آخر رو مؤخر میکنیم تا حکم بالآخر روشن باشه، بعدن تبیین کنیم که محل آخر هم همین حکم داره. یک جهت دیگری هم هست برای تقدیم که من این عرض نکردم، این کلمه لیس یمکن من تذکر دارم. عبارت که دقت کنید در این قسم میگه لیس یمکن ان یکون، که قسم بالآخره، ورق میزنیم در قسم بعدی ولا یجوز ان یکون شیئان، که در قسم دوم که محل آخره تعبیر به لا یجوز میکنه. در این قسم اول که بالآخره تعبیر به لیس یمکن میکنه، لیس یمکن امتناع رو شدیدتر از لا یجوز افاده میکنه. بنابراین قسم اول امتناعش شدیدتر از قسم دومه، چون امتناعش شدیدتره و قویتره زودتر چه شده. اینم میشه خود و زمین معلوم شد که چرا اینجا تعبیر به لایسه امکن کرد، اونجا تعبیر به لایکیز کرد، چون اینجا شدت امتناعه، اونجا هم امتناعه، منطب نده این شدت، اونجا تعبیر به لایکیز کرد، اونجا تعبیر به لایسه امکن کرد. لیسا یمکن که دو شی داشته باشیم که کل واحد من هما یقام به الاخر، به توسط هر یک دیگری اقامه شود. یقام بهی یعنی به توسط هر یک دیگری، که هر یک بشه مقوم هر یک بشه متقوم. این به طور کلی داره ذکر میکنه، ولی نظرش به همون صورت هیولا است. یعنی صورت هیولا را نمیشه اینطور قرار داد که کل من هما یقام به الاخر باشه. حتی یکون، این حتی یکون قایته، ولی در ضمن قایت بودن علت هست برای لیسا یمکن. این داره بیان میکنه چرا ممکن نیست. حتی یکون کل واحد من هما متقدمن به وجود علال آخر و علا نفسه، تا لازم بیاد که هر یک از این دوتا مقدمه به وجود باشد، هم بر دیگری هم بر خودش، کرده و توضیح داده. این داره محضور رو بیان میکنه، البته به صورت قایته، ولی قایتیست که داره محضور رو بیان میکنه و تعلیل برای لیسه یامیکن به حساب میاد. اقول و شاره میفهمد یوریده که مصنف اراده کرده که بیان کند امتناع قسم رابع از چهار قسمی که در کتاب ذکر شده بود. در کتاب یعنی در خود متن، نه حرف فخر رو نمیگیم. چهار قسم در کتاب ذکر شده بود که خارج عرض کردن. قسم چهارمش دو فرض داشت، حالا میخواد اون که قسم چهارم رو به هر دو فرضش باطل کنه. و هو و اون قسم چهارم به هر دو فرضش این بود که ان یکون هناک، یعنی در عالم خارج، در عالم واقعی، شیء آخر یعنی امر سومی غیر از هیوله و صورت، که یقیم و این شیء آخر کل واحد من الهیوله و صورت را، این شیء آخر هر یک از هیوله و صورت را اقامه میکنه. کل واحدتن بله درست، کل واحدتن من الهیوله و صورت، من کتابون واحدتن داریم، من اشتباها واحد خوندم. یقیم و کل واحدتن من الهیوله و صورت را، اما بالآخر این فرض اول، اومع الآخر این فرض دوم. پس قسم چهارون به هر دو فرضش الان در این سوال داره مطرح میشه. چرا مصنف میخواهد این قسم چهارون رو اینجا مطرح کند؟ اینو من از خواهر سوزی ندادم. چرا میخواهد قسم چهارون رو اینجا مطرح کند؟ زیرا که در فصل قبلی دور رو مطرح کرد، یعنی در فصل 23 دور رو مطرح کرد، الان در فصل 24 محلول دور موجوده، مناسب میبینه که در فصل 24 چیزی را مطرح کند که محلولش در فصل 23 اشاره شد، یعنی محضورش که دور بود در فصل 23 اشاره شد. چون به این جهت فصل 24 با فصل 23 مناسبت پیدا می کند، ایشون به دنبال فصل 23 که بحثی از دور بود وارد در این بحث در قسم 4 می شود که در قسم 4 محضور همون دور است. فَإِنَّهُ يُنَاسِبُ الدَّوْرَ الْمَذْكُورِ فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ. فَإِنَّهُ یعنی آن چه این قسم 4، فإن این قسم چهارم مناسبت دارد با دوری که در فصل قبل، یعنی فصل 23 ذکر شده بود. مناسبتش چیست؟ مناسبتش این است که محضور اون دور رو دارد، همون دوری که در فصل 23 گفته شد و رد شد و نفی شد، اون دور در این قسم چهارم موجود است. پس این فصل 24 با فصل 23 یه همچین مناسبتی دارد که اون که در فصل 23 آمد به عنوان محضور برای فصل 24 میتونه قرار داده بشه. به این مناسبت است که مصنف قسم 4 را که محضورش دور است در این فصل 24 به دنبال فصل 23 ذکر کرده. خب گفتیم که این قسم 4 دارای دو فرضه، یکی بالآخر یکی معلاخر، یعنی یکی اقامه کردن کل من الهیولا و سوره بالآخر، یکی اقامه کردن کل من الهیولا و سوره مع الآخر، که این در فصل 19 توضیح داده شد، الان تکرار شد. مصنف اول اون بالآخرش رو ذکر میکنه، بعدا میره مع الآخر رو. و بدع بما یکون و اقامت و کل واحد من هما بالآخر، یکونو اسمش اقامه است، بالاخر خبرشه. ابتدا کرد به اون فرضی که در اون فرض اقامه یا کل واحد من هما بالاخر است، یعنی هر یک از هیولا و صورت بالاخر اقامه میشه. چرا ابتدا کرد به این فرض؟ لعنه اوزه و فسادن، چون فسادش واضح داره. لعنه اوزه و فسادن، چون فساده فرض اول واضح تر از فرض دومه. و عرض کردم به همین جهت در فرض اول تعبیر کرده به لیس یمکن و در فرض دوم تعبیر کرده به لا یجوز، که لیس یمکن به طور واضح تر فساد رو افاده میکنه تا لایم خود. این اولا ثانیه لعن ثانی را جون الهه ازن ثانیه این فرض دوم که معل آخره حکم است رجوع میکند الیه به این بالآخر، نه خودش رجوع کنه، حکمش رجوع میکنه، اونم نه در هر دو فرضش، در یه فرضش، چون فرض آخر رو باز برش دو فرض میدیم، یعنی فرض معل آخر رو به دو شکل تقسیم میکنیم، در یه فرضش همین محذور رو دارد که بالآخر دارد. پس لعن ثانی یعنی شق دوم که معل آخر است به یکی از دو فرضش رجوع میکند الیه، یعنی به شق اول که بالآخر است ایزن، یعنی حکم عرضه یکیست. چون حکم عرضه یکیست، ما ابتدا حکم را در فرض اول که بالآخر است تبیین میکنیم تا در فرض دوم که معل آخر است به راحتی تبیین شود. یه علت دیگر هم برای ابتدا من از خارج عرض کردم که خواجه اشاره نشده، و اون یک جهت لفظیه که چون این بالآخر مشتمل بر یک فرض است و معل آخر مشتمل بر دو فرض است و تبیین یک فرض راحت تر از تبیین دو فرض است، به این جهت اول ما این یک فرضی رو گفتیم تا بعدا به اون دو فرضی رو گفتیم. بله؟ لن نسان یادون الهی ایزن رجوع میکند به این اولی ایزن، یعنی مثل اولیش نیست. این ایزن ایزن قید راجعون نیست تا شما فکر کنید دو چیز در اینجا داره رجوع میکنه، چون اگه ایزن باشه معنیش دو چیز دیگه، یه چیزی راجع است، این هم راجع است. ایزن رو قید راجعون نگیرید، قید آن چه که از راجعون فهمیده میشه بگیرید، یعنی که آن که از معنای عبارت این میشه لعن نفسانی راجعون الی، یعنی لعن نفسانی محکومون به هذا الحکم ایزن، ثانی هم محکوم میشود به همون حکم اول. این ایزن یعنی محکومون به هذا الحکم، راجعون معناش همینه، راجعون معناش محکومون به هذا الحکمه. خود ایزن رو قید راجعون نگیری که بگید پس رجوع باید تکرار بشه، قید محکومون به هذا الحکم بگیرید که محکوم به هذا الحکم تکرار بشه، چون رجوع تکرار نشده، محکوم به هذا الحکم تکرار شده، در اول هم هست در دوم هم هست، این داره تکرار میشه، رجوع که تکرار نمیشه. و لفظ کتاب ظاهرون، کتاب یعنی متن، یعنی متن مستند، عبارتش ظاهره، احتیاج به بیان نداره. و هذا الحکم، این قسمی که بالآخر است نه معل آخر، این قسمی که ثالثی یقیم و کل واحد من الهیول و سوره و بالآخر، این قسم همونیست که فاضل شارح ثالث الاقسام الاربعه قرار داده و خامس الاقسام سته قرار داده. این خامس و اقسام سته رو من توضیح دادم، یه خاطر اشاره نمی کنم، قرار داده ثالث الاقسام الاربعه. کدوم اقسام اربعه؟ اقسام اربعه که مصنف گفت نه، بلکه اقسام اربعه که خودش گفت، اورده ها هوه، هوه رو تأکیدن آورده تا بفهم اینه که زنی رو بر نگردون به مصنف، نگو اقسام اربعه که مصنف ذکر، اقسام اربعه که فخ ذکر، اقسام اربعه که فخ ذکر بود اقسام اربعه که مصنف ذکر بود فرق داشت، هر دو توضیح بدم از خارج. گفتم مصنف چی گفته، فخ چی گفته. فخ به تقسیم اول اقسام اربعه درست کرد، به تقسیم دوم اقسام سته درست کرد. حالا ما به اقسام سته کار نداریم، به اقسام اربعهش کار داریم. این قسمی که الان داریم مطرح میکنیم که اقامه یا کل واحد بالآخر است، این قسم رو مصنف قسم چهارم قرار داد، ولی فخ قسم سوم قرار داد. قسم سوم از اقسام اربعهی که فخ ذکر کرده بود. خب مطلب بعدی برای صورت بعدی میشه، برای فرض بعدی میشه که امر ثالثی میخواهد کل واحد من الهیولا و سوره رو معل آخر اقامه کنه. امر ثالث میخواهد کل واحد من الهیولا و سوره رو معل آخر اقامه کنه نه بالآخر. این ببینیم حکمش چیه. اینو براش دو تا فرض میکنه. دو تا صورت تشکیل میدن. یکی این که بین صورت و حیولا هیچ رابطه‌ای نیست، هیچ تعلقی به هم، هیچ ارتباطی به هم ندارند. دومی که نه ارتباطی به هم داره. در فرض اول که ارتباطی به هم ندارند اصلا تلازمی نیست و از بحث بیرونه. چون یادتون باشه در فصل 19 هم که ما وارد شدیم مقسم رو تلازم قرار دادیم، گفتیم هیولا و صورت با هم تلازم دارن و اقسام تلازم ایناست. چهار فرزه. حالا اگر ما بین صورت و هیولا هیچ رابطه قائل نشیم، اون سالس هم که آمده رابطه ایجاد نکرده، خب هیولا و صورت تلازم پیدا نمی کن، اصلا از وقت بیرونه. این فرض فرضیست که اشکال نداره، از وقت فرض بیرونه. البته اشکال نداره که صد درست نباشه، خودشون اشکال داره، چون بالاخره ما ثابت میکنیم که بین صورت و حیولا تلازم هست، قبلا هم ثابت کردیم، بعدا هم ثابت میکنیم. اشکال نداره، منظور اینه که اشکال دور و اینها رو نداره، ولی از لحظه بیرون. فرض دوم این است که این حیولا و صورت با هم مرتبط بشن، بعد از اینکه یکی رو با دیگری اقامه میکنه با هم مرتبط بشن، چون با هم مرتبطن یکی با دیگری اقامه میشه. در فرض اول اصلا با هم مرتبط نمیشدن و نتیجتا یکی با دیگری اقامه نمیشد، از فرضم بیرون میرفت، اصلا نمیشد که یکی با دیگری اقامه بشه، جدا جدا قائم میشدن، کسیم اقامهشون نمیشد. اون ثالث این رو اقامه میشد، این به تنهایی قائم میشد، این یکی دیگر هم اقامه میشد، اون به تنهایی قائم میشد. هیچ یک از اینها با دیگری اقامه نمیشدن، چون با من به معنی ارتباطه و فرض ما این بود که اینا با هم ارتباط ندارن، اصلا از بحث بیرون میشه. فرض دوم اینه که اصلا اون ثالث بینشون رابطه ایجاد میکنه و هر یک با دیگری، هر یک با دیگری اقامه میشه. با دیگری اقامه میشه ولی نه بایی که ارتباط نداشته باشن، بایی که ارتباط دارن. بایی که ارتباط نداشته باشن همون صورت اول بود، بایی که ارتباط دارن یعنی این اقامه یه نوع ارتباطی بینشون ایجاد میکنه. ارتباطی که ایجاد میشه از جنس اقامه است، دقت کنید این مهمه. ارتباطی که ایجاد میشه از جنس اقامه است، چیزی دیگه نیست. یا ارتباط نیست که اون فرض اول بود، یا ارتباط هست، ارتباط هم اقامت و کل واحد مع الاخر است. پس نحوه ارتباط اقامه است. اگه نحوه ارتباط اقامه باشد این همون دوری رو که قبلا گفتیم لازم داره، چون هر یک داره اقامه میکنه دیگری رو، یعنی ارتباطی که به دیگری دارد به نحوه اقامه است، یعنی داره دیگری رو اقامه میکنه. اگر این اون اقامه میکنه و بالعکس، لازمش اینه که هر یک بر دیگری تقدم داشته باشد و بر خودش هم تقدم داشته باشه، یعنی همون محلولی که بر قسم اول گفتیم داره رسان بیاره. پس روشن شد که ما در قسم دوم که کل واحدن اقامه می شود مع الاخر، در قسم دوم دو تا فرض داریم. یکی این که بعد از اینکه اون ثالث اقامه می کند ارتباطی بین این حیولا و صورت برقرار نمی شود، این گفتیم خارج از بحث. دوم این که ارتباط برقرار می شود و ارتباط هم معنای اقامه کردنه، ارتباط به نحوه های مختلفه ولی ارتباط به اقامه کردنه. اگر ارتباط به اقامه کردن باشه یعنی این به اون مرتبط است چون اقامه اش می کند، اون به این مرتبط است چون اقامه اش می کند، هر دو به هم مرتبط هم چون همدیگر اقامه می کند. خب اگر همدیگر اقامه می کند یعنی هر دو، هر یک بر دیگری مقدم است و هر یک بر خودش مقدم است، درست مثل محصول قسم قبل. جورایی
رو
به
اون بحث صحیح برگیم،
بحث صحیح چیه؟
بحث صحیح که حیولا محتاجی به صورت هست در قیمان و صورت محتاجی به حیولا هست، بلاخره هر کنون اینها در وجودشون به
نفسی به یکدیگر مفتادن هم و علاقه شما از دست بیرون رفتید، شاید من مقصر بودم که توضیح کامل ندادم. می فرمایید چرا کل واحدن به دیگری مرتبط نباشد به این صورت که حیولا اقامه کند صورت را، یعنی تشخص صورت را، و صورت اقامه کند حیولا، یعنی وجود حیولا. این حرف شما دیگه که اگر این چنین اقامه باشد دیگه دور نیست و محضوری لازم نمیاد، که حیولا اقامه کند صورت را، یعنی تشخص صورت را، صورت اقامه کند حیولا را، یعنی وجود حیولا را. اگه این باشه اشکال پیش نمیاد، چون دور نیست. نه، این همون مطلبیست که ما بعدا راه حل قرارش میدیم. جواب شما اینه که الان از بحث بیرون رفتیم، این بحث ما نیست. کل واحد من هما یقیم و وجود دیگری را، یقیم و دیگری را، نه یقیم و تشخص دیگری را. بحث ما اینه کل من هما یقیم و دیگری را، یعنی صورت یقیم و حیولا را، حیولا یقیم و صورت را، یعنی هر دو یقیم و وجود دیگری را، نه یکی یقیم و وجود را، یکی یقیم و تشخص را. این چیز فهمی فهمه درست در ما بیرون از بحث ماست. بحثی که ما داریم فهمی کنیم نه که کل واحد من هما یقیم و خود دیگری را، نه تشخص دیگری را. فقط این تو باشه دوباره سنید این حرف های سطر
هست،
این حرف های سطر هست، این همه بحثش قبل شده دیگه تکرار نشه. تشخص این وجوده، اینا رو سطر هست. الان قرار شد که تشخص غیر وجود باشه. بر زمان وجود تشخص اینا رو قاطی کنیم، خلط کنیم، بازم صدر همین نبایش داره، صدر همین نبایش داره. منطقه میگه حیولا وجود نمیگیرد مگر با صورت، صورت این عوارض مشخصه رو واجد نمیشود مگر با داشتن حیولا. صدرم همین رو دیگه، من تا تشخص نمیگه اما را تشخص میگه، اونا میگن تشخصی میگه اما را تشخص، که قبلا هم بحثش شد. بعد اینجا وجود تشخص یکی رو، وجود تشخص یکی میگیره، منطقه مشخص با وجود فرق میکنه. مشخص عوارض است که با وجود فرق میکنه، یا عوارض تشخص عوارض هست که بازم با وجود فرق میکنه. علا کل المبنیه، چه مبنای مشا، چه مبنای متعالیه، عوارض با وجود فرق میکنه، چه عوارض رو مشخص بدانی چه امارات تشخص. این دوازی که تجربه نشه، من قبلا توضیح دادم به تجربه بیان نده. ولا یجوز ان یکون شیئان کل واحد من هما یقام و محل آخر، جایز هم نیست که دو شی داشته باشیم که هر یک با دیگری اقامه شود. همون طور که جایز نبود دو شی داشته باشیم که هر یک به وسیله دیگری اقامه شود، همچنین جایز نیست که دو شی داشته باشیم که هر یک با دیگری اقامه شود. ضرورتاً غیر از برای لایجوز، لایجوز و بالوداعه، یا لایجوز و بالحق، هر دو جور میتونیم معنا کنیم. ظاهراً معناش همون بالوداعه هست، ولی بالوجوب و بالحق هم دیگه اشکال نداره. لأنه تعلیله که در ضمن این تعلیل ایشون دو تا فرض رو مطرح می کنند. یه فرض اینه که اون ثالث نتوانسته باشد بین این حیولا و صورت علقه و رابطه ایجاد کرده کند، دوم این که توانسته باشد که این رابطه رو ایجاد کند. لأنه اِلَّمْ يَتَعَلَّقْ ذَاتُ اَحَدِهِمَا بِالْآخَرْ، اگر بعد از تأثیر اون ثالث هنوز هم ذات یکی مرتبط به دیگری نشده باشد، دیگه این معنا نداره که یکی با دیگری اقامه شود، هر کدوم جدای از دیگری اقامه خواهند شد. بل جاز ان یقوم کل واحد منهما و ان لم یکن مع الاخر، جایزه که هر یک جدایی اقامه شود ولو همراه دیگری نباشه. چرا؟ چون رابطه بینشون نیست. پس این بحث، این فرض از بحث ما بیرون میره. تا فرض ما این بود که کل واحدن با دیگری اقامه شود. الان معلوم شد که کل واحدن به تنهایی اقامه می شود نه با دیگری. این فرض اول. فرض دوم و این تعلق از ذات کل واحدن من همه بالاخر، یعنی بعد از این که اون سالف تأثیر گذاشت در این دوتا، تعلق پیدا کرد ذات هر یک از این دوتا به دیگری. اگر این فرض باشد اشکال اینه چون تعلق تعلق اقامه ای هست فلزات کل واحد منه ما تأثیر رو، اگر تعلق تعلق اقامه ای نبود تأثیر نداشتن در هم، اما تعلق تعلق اقامه است. نزا فلزات کل واحد منه ما تأثیر فی ان یتم وجود الاخر، هر یک از این دوتا در تمامیت وجود دیگری تأثیر داره، هم این در تمامیت وجود دیگری تأثیر داره هم اون در تمامیت وجود دیگری تأثیر داره. پس کل منهما علت است کرنهو برای دیگری و کل منهما مقدم است بر دیگری، پس لازم نیست که لازم نیست دو، یعنی تقدم کل واحدن علال آخر و تقدم کل واحدن علال نفسی. و ذالک مما قدبان بطلانه، ذالک این چنی دخالت و تأثیر داشتنی که هر یک در تمامیت وجود دیگری تأثیر داشته باشد، این که این تأثیر داشتنی که از دو طرف باشد، من مقدبان بطلانه در همین فصل در قسم اول با اون کلمه حتی که قایست بود حتی یکون کل واحد من هم متقدمن بالوجود علال آخر و علال نفسه، این که همین فرض قبلیش وقت ذالک مما قدبان بطلانه، یعنی این حکم همون فرض قبلی رو داره، فرض قبلی روشن شد باطل است به خاطر دور، این فرض هم به مقایسه با او روشن می شود باطل است به خاطر دور. ذالک مما قدبان بطلانه اینجور معنا می شه، در همین فصل روشن شد باطل است، یعنی در فرض قبل در قسم قبل. و ذالک مما قدبان بطلانه می شود مطلق باشه، این مطلب در جای خودش بطلانش روشن شده، مطلبیش که بدیهی البطلانه، حالا نگیم دون همین فصل روشن شده در جای خودش، البته معنی اول به نظر میرسه که بهتره و احتمالا مصنف هم اون معنی اول اراده کرد چون میخواد دومی رو محکوم کنه به حکم همون اولی، میگه این دومی هم همون اولی رو همون محضور اولی رو داره، همونطور که اولی مبتلا به دور میدونم مبتلا به دور. خب خاطر می فرمان هازا هو الذی این از خارج گفتن، هازا یعنی این قسم که مصنف الان گفت که بای الله یزیز که روش کرد، هو الذی تکون الاقامت فیه نه الاخر، اون فرضیش که اقامه در او با دیگری باشد، یعنی یکی رو با دیگری اقامه می کند، اون امر سوم یکی رو با دیگری اقامه می کنن. و حمل این فرض رو فاضل شارح بر قسم چهارم از اقسام اربعه مذکوره ای که خود از ذکر کرده بود، نه از اقسام اربعه ای که مصنف ذکر کرده بود، اقسام اربعه ای که خود فخر ذکر کرده. بازم در اینجا هوبر ایشون ظاهر کرد، اون که لازم نبود هوبر ظاهر کرد تا تأکید باشد و معلوم باشد که این هوبر فخر برمیگرده به مصنف برمیگرده، اگه اورده ها میگفت ممکن اون وقتی فکر کنم مصنف برمیگرده، اما گفته اورده ها هو یعنی خود فخر و هو با. و این قسم سهارومی که فخر زد کرده بود و الان مصنف در اینجا بیان کرد این است که کون و کل واحد من هما یعنی من الهیولا و سوره غیر محتاج الالاخر، محتاج به دیگری نباشد بلکه به وسیله سالفی با دیگری اقامه شد. و بیان حاضر قسم اینه چون مطالبش روشن از خارج گفتن از رو میخونه و بیان یعنی نمیذارین شما جلسی بعد همین جلسی شما تمومش میکنه. و بیان حاضر قسم این است که ذات کل واحد من الشیئین لذین یوجد کل واحد من هما معلاخر، کلام مصنف مطلق بود، خواجم کلام رو مطلق میذاره، اگر بخوام تفسیرش کنیم در بحث شیئن را عبارت میگیریم از حیولا و سورت، اگر هم تصویر نکنیم که همینطور که مطلقه مطلق میزنیم ایشونه که ابن سینا مطلق گشته بود و خواجه هم مطلق گشته. بیان این قسم این است که ذات کل واحد من الشیئینی که یوجد کل واحد من هما ملاخر، دو شیعی که هر یک با دیگری موجود می شود ذات این دوتا لا یخلی این ما هم یک حلق بالاخر. یعنی بعد از این چون سالس میاد این دوتا رو با هم اقامه می کند، یا ذات این دوتا به هم دیگه مرتبط نیست به هیچ نحوی یا مرتبط هست. اگر مرتبط نیست، تلازمی که مورد بحث ماست مفقوده، پس این از بحث بیرون میره. اگر ارتباط دارن تلازم موجوده ولی دور لازم میاد که توضیح دادم از خودی لا یخلو اما ان یتعلق بالآخر من حیث و ذالک الآخر، یا تعلق به دیگری دارد به وجه من الوجود. این به وجه من الوجود رو توجه کنید، تعلق اقسام مختلف داره. یه نوع تعلق، تعلق حلولیه که صورت به ماده تعلق دارد از قبیل تعلق حلولی. یک تعلق، تعلق تدبیریه که نفس ما به بدنمون تعلق داره اما حلول در بدن نشده بلکه بدن رو تدبیر میکنه. یک تعلق، تعلق تأثیر و اقامه است، مثل تعلق علت و نظر. بالاخره اقسام زیادی برای تعلق داریم. صد را در فصل اول از باب هفتم اسفار نحوه های تعلق رو ذکر میکنه. فصل اول از باب هفتم، جلد هشتم از باب اول شروع میکنه، این باب هفتم تقریبا یه خود از اواسط میگذره. در فصل اولش انها تعلق رو ذکر میکنه. حالا در اینجا خاطر میفرماد که دو چیز رو، یعنی هیولا و صورت رو ملاحظه کن که هیچ نحوی از تعلق رو ندارن، به وجه من الوجود با هم تعلق ندارن. اما ان یتعلق بالآخر لا یخلو، اما ان یتعلق بالآخر، یتعلق لا یتعلق میشه، من لا یتعلق منو کرده، یا تعلق دارد بالآخر من حیث و ذالک الآخر به وجه من الوجود، اولم یتعلق بهی اصلا به وجه من الوجود رو بیان کردن. یعنی به یکی از نحوه های تعلق تعلق داره یا اصلا تعلق نداره. فإن لم يتعلق جاز وجود و کل واحد من هما منفردن ان الاخر، اگر این دوتا یعنی صورت هیولا به هم هیچ نوع تعلقی نداشتن، از هم کاملا جدا، اون امر ثالثی که میخواهد اقامه کند لازم نیست که این دوتا رو با هم اقامه کنه، دوتا رو جدا از هم اقامه میکنه. فإن لم يتعلق جاز وجود و کل واحد من هما منفردن ان الاخر، و از بحث بیرون میریم. اولا تلازم بینشون نیست، ثانیاً اقامه کل واحد معل آخر دیگه شد نمی کنه. اقامه کل واحد منفردن شد می کنه، اصلا یه بحث دیگه میشه، یه فرض دیگه میشه. و این تعلق ولی اگر فرض دوم باشد، یعنی این دوتا که صورت هیولا هستن به هم ارتباط داشته باشن، ارتباطشون چون اقامه است، چون کل واحد اقامه می شود معل آخر، ارتباطشون ارتباط تأثیری میشه. فلذات کل واحد من هما تأثیر ما، هر یک از این دوتا تأثیری دارند در این که وجود دیگری رو تمام کنند، وجود دیگری رو تمام کنه، هر یک متمم وجود دیگری به حساب میاد، وقت لازمش دوره، چون این متمم اوست، اونم متمم اینه، لازمش دور یا تقدم هر یک بر دیگری یا تقدم هر یک بر خودش هست. دقت کنید اگر در بحث دقیق بشید این سوال براتون پیش میاد که اقامه رو اون امر ثالث داره انجام میده، نه اینکه این دوتا انجام بدن، پس این دوتا ارتباط اقامی به هم ندارن، ارتباط اقامی رو اون امر ثالث داره، اون داره این دوتا رو اقامه میکنه، پس او داره تأثیر میذاره. چرا مصنف میگه، چرا خاطی میگه فلذات کل واحد من هما تأثیر ما؟ این سوال پیش میاد که اقامه از طرف اون امر ثالثه، پس تأثیر اقامی، تعلق اقامی مال اونه، نه اینکه مال هر یک نسبت دیگری باشه. جواب اینه که به قید محل آخر توجه کنید، این قید رو بیعتبارش نکنید. در فرض اول بیعتبار شد، سالس اقامه کرد، هیولا رو جدا، صورت هم جدا، محل آخر حفظ نکرد. در این فرض دوم میخوام محل آخر هم حفظ کنید، پس باید یه جوری بعد از تأثیر سالس یه جوری این دوتا در هم تأثیر بذارن تا محل آخر حفظ بشه. ولی اگه تأثیر فقط از سالس باشه، این دوتا به هم کار نداشته باشن، خب محل آخر که نمیشه، یکی جدای از دیگری و یکی جدای از دیگری از اولی حاصل میشه. این اقامه است با قید محل آخر، یعنی طوریست که در این اقامه این دوتا هر دو نقش داشتن که کنار هم جمع شدن. پس به قول خواجه تأثیر ما دارن، اگرچه تأثیر کامل ندارن ولی تأثیر ما دارن، تأثیر ما دارو درست میکنه. لازم نیست حالا حتما دوست علت تامه هم دیگه باشن تا در هم تأثیر بذارن، یک جوری هم تأثیر بذارن این متوقف بر اون میشه، اون متوقف بر اون میشه، دور بزن میاد. پس تأثیر ما درست میشه با قید محل آخر، یعنی محل آخر باید لحاظ کنی. اگر محل آخر لحاظ نشه همون فرض قبلیه، یعنی سالس اقامه میکند، این رو جدا اون رو جدا، نه تلازمی بینشون هست نه فرضی که گفتیم حفظ میشه. اگر بخواد تلازم باشه، بخواد فرض حفظ بشه، محل آخر بودن حفظ بشه، ناچار بعد از اینکه اون سالس اثر گذاشت بین خود این دوتا متأثر هم باید یه تبادل تأثیری قائل بشه که به هم دیگه تأثیر بذارن. وقتی در هم تأثیر گذاشتن این یکی متوقف میشه بر او و او و این بر این، همون محضوری که در قسم اول گفتیم در این قسم میاد.
این جازن میگه، این جازن
رو خود
درست کنه،
یعنی
میتونن با هم
باشن،
میتونن با
هم نباشن، فاعل میتونن. نه، جازن وجود و فاعل جازن رو بکرده، این لم یتعلق جاز وجود و کل واحد من ما منفردن الاخر، جاز وجود منفرد، ولی جاز وجود معنی رو نگفته. اگر تعلق نباشد شما میفرمایید جایز است که منفرد واقع شود، جایز است که مع واقع شود. اینو نمیگه، فاعل شاد دارید، فاعل جازت ذکر شده، جازت که اینطوری موجود شود، یعنی جایز است که منفرد موجود شود، ولی جایز است مع موجود شود نگفته، نمیتونم بگه. نه، چون میخواد جواز اثبات کنه، جواز بالمعنی الاهم. اگر تعلقی نیست این جور تحققی جایز است. آره جایز است، جایز به معنی شامل واجب من بشه، ولی اون فرد مقابلش نمیخواد بگه جازه که منفرد محقق شدن، جازه که محل آخر منحق محقق شدن، این نمیخواد بگه. محل آخر اصلا تو این فرد نیست، جازه وجود و کل واحد من هم منفردن الاخر و لم یجوز که محل آخر واقع شدن، چون ارتباطی بینشون نبوده. فرض دوم اینه که ارتباط بینشون باشه و محل آخر حاصل شود، این یکی با دیگری حاصل شود. خب این با دیگری حاصل شدن نشون میده که بینشون ارتباطه، ارتباط هم ارتباط تأثیریست، و چون بینشون ارتباط تأثیریست قهرن یکی در دیگری تأثیر میکنه و دوری که گفتیم لازم میاد. و هازا، هازا یعنی این فرض که ذات هر یک در دیگری تأثیر ما داشته باشه و نتیجتاً هر یک با دیگری اقامه شود، این همون قسم اول است بینه. قسم اول چی بود؟ این بود که کل واحد من هما بالآخر اقامه شود، که اول همین فصل کش کردیم. این قسم دومی که الان در وسط فصل کش کردیم این همون قسم اولی که در اول فصل کش کردیم، که الذی بان بطلانه. این عبارت خواجه که میگه الذی بان بطلانه، که مفسر ذالکم ما قد بان بطلانه کلام مصنفه، نشون میده که ذالکم ما قد بان بطلانه یعنی قد بان بطلانه در همین فصل، نه در جای خودش. تو خواجم داره همینجور بنا میکنه دیگه، میگه این قسم دوم همین قسم اولیست که در اول فصل بان بطلانه. ولحاصل هم چیزی نداره. حاصل مطلب، یعنی حاصل این قسم دوم این است که در یک فرض تلازم موجود نیست، در یک فرض دور حاصل است، پس هر دو فرض این قسم ثانی باطل است. در یکی تلازم حاصل نیست خلف فرض ماست، در یکی هم دور حاصل است که دور حاصل است. والحاصل ان هذا القسم، یعنی قسم دوم که اقامه کل واحد مع الاخر است، این قسم دوم رجوع می کند در یک فرض است به عدم تلازم، در یک فرض است به دوری که ذکر شد، یعنی به دوری که در قسم اول ذکر شد، بنابراین رجوع می کند یا به عدم تلازم یا به دوری که ذکر شد. عدم تلازم خلف فرضه، دوران که باطله، پس هر دو فرض باطله. وقتی هر دو فرض باطل شد، قسم دومی هم که مشتمل بر دو فرض باطله. ولی اجل هذا مطلب جدیدیه که چون تلازم بین دو معلول علت ثالث چنینی وجود ندارد، نه بین دو معلول علت ثالث تلازم نیست، بین دو معلول علت ثالث تلازم هست، بین دو معلول علت ثالث چنینی که الان داریم فرض میکنیم تلازم نیست. که چی بود؟ فرض ما این بود که ثالثی اقامه کند هیولا را و اقامه کند صورت را بدون این که این هیولا و صورت به هم تعلقی داشته باشند، به وجه من الوجود، به طوری که هر یک بتواند منفرد از دیگری اقامه شود. در چنین فرضی تلازم نبود، در چنین فرضی تلازم نبود که ثالثی می آمد اقامه می کرد هر یک از این دوتا رو بدون تعلقی که این دوتا به هم داشته باشند. وقت لازمه این چنین تعلق این بود که کلون من هما منفردن اقامه شدن، نه معلاخر. در چنین حالتی تلازم نبود، چون در چنین دو معلول علت ثالثی تلازم نیست. ما قبلا گفتیم که دو معلولی که منتصبن به یک علت باید بینشون علقه برقرار شود و الا تلازم حاصل نمی شود. صرف این که دو معلول یک علتن متلازم نمی شود، دو معلول به صرف این که به یک علت وابستن متلازم نمی شود. هم باید به یک علت وابسته باشن، این شرط اول، هم باید علت بین هما علقه ایجاد کنن، این شرط دوم. پس لعجل حاضر معنا، یعنی به خاطر این که دو معلول مفروض در مانعنفی که ثالث بینشون علقه ایجاد نکرده تلازم ندارند، به این جهت هست که یادتون هست ما در گذشته شرط کردیم در معلول علت ثالثه برای تلازم داشتن شرط کردیم که هم از علت واحد صادر شدن، هم اون علت علقه بین هما ایجاد کند. صرف صدور از یک علت کافی دانسته نشد، بلکه ایجاد علقه هم لازم دانسته شد. و لعجل هذا المعنا که معلول دو معلول علت ثالث می توانند دو جور باشند. لعجل هذا المعنا رو به این صورتی جدیدم که معنا می کنم می تونی معنا کنی، چون معلول دو معلول علت ثالث می توانند دو جور باشند، همین دو جوری که الان مفصلیم، یکی این که بین هما ارتباطی نباشد به هیچ وجه، یکی این که بین هما ارتباط باشد. اون وقتی که بین هما ارتباط نیست تلازم نیست، اون وقتی که بین هما ارتباط هست تلازم هست. به خاطر همین معناست که ما قبلا گفتیم در دو معلول علت ثالث وقتی تلازم هست که علت بینشون علقه ایجاد کند، اگر بینشون علقه ایجاد نکند تلازمی نیست. لعجل هذا المعنا، یعنی به خاطر اینکه معلول علت ثالث دو جور می شوند و در یک جور تلازم دارن در جور دیگر تلازم ندارن، به خاطر همین معناست که ذکر کردیم من قبل و قبلا ذکر کردیم که دو معلولی که منتصبن به علت واحده اگر بینشون ارتباط نبود به وجهی که اقتضا کند که بینشون تلازم عقلی باشد، یعنی ارتباط هم هر ارتباطی کافی نبود، ارتباطی که اقتضا کند تلازم عقلی را، اگر بینشون چنین ارتباطی نبود لم یکن بینهما الا مصاحبتون اتفاقیتون فقط، بینشون فقط یه همراهی اتفاقی است که دیگه تلازمی نیست. پس اگر دو معلول که منتصبن به علت واحده بینشون ارتباط چنینی نبود، ارتباط به وجه یختبی، یختبی صفت بچه، ارتباط به وجهی که این چنین صفت دارد اقتضا کند بین هما تلازم عقلی را، هر ارتباطی هم کافی نیست، ارتباطی که مقتضی تلازم عقلی باشد لازمه. اگر دو معلول منتصب به علت واحده را یافتید که بینشون چنین ارتباطی نبود، باید بگید لم یکن بین هما. این لم یکن جواب ازاست، ازا لم یکن بین هما ارتباطون، لم یکن بین هما الا مصاحبتون اتفاقیتون. یختزی رو جواب ازا نگیرید، نگید ازا لم یکن بین هما ارتباطون به بچن یختزی، یختزی جواب ازا نیست، صفت به بچنه. لم یکن بین هما الا مصاحبتون اتفاقی جواب ازاست. پس عبارت دوباره معنی میکنیم، لعجل حاضر معنی گفتیم قبلا که معلولینی که منتصبن به علت واحده اگر بینشون ارتباط نباشد، چه نوع ارتباطی؟ ارتباطی که اقتضا کند بین هما تلازم عقلی رو نباشد، آن هنگام است که لم یکن بین این دو معلول الا مصاحبت اتفاقی فقط و بینشون دیگه تلازم نخواهد بود. پس در تلازم ما سه شرط داریم، به تعبیری دو شرط داریم، که اصلا دو شرط، ولی به تعبیری سه شرط داریم. شرط اول در تلازم معلول علت ثالثه ها، در تلازم علت و معلول نه، تلازم علت و معلول شرطی نمیخواد، بین علت و معلول تلازم هست بلا شرطی، اما در معلول علت ثالثه تلازم هست به سه شرط. شرط اول هر دو از یک معلول صادر شوند، به تعبیر ایشون منتسب به هر دو از یک علت صادر شوند، به تعبیر خازن منتسب به یک علت باشند. شرط دوم بین هما ارتباط باشه. شرط سوم این ارتباط، ارتباط به نحو تلازم عقلی باشه، ارتباطی باشد که انفکاک این دتا را از هم اجازه ندهد، این که این ارتباطی وقت بینشون تلازم است. میتونید این شرط دوم و سوم رو یکی کنید که من هم روشی کردم افضل، بگید بینشون ارتباط باشه این یه شرط بود، ارتباطشون به این نحو باشه این شرط دوم بود، از اول بگید بینشون ارتباطی به این نحو باشه. یه شرط اینه که به یک علت منتصب باشن، شرط دوم این که ارتباط چنینی بینشون باشه، وقت تلازم حاصل ده. پس بگید تلازم در دو معلول علت ثالثه مشروط به دو شرطه، یا بگید مشروط به سه شرطه، اشکالی نداره، ولی یادمون باشه که تلازم بین علت و معلول بلا شرطن حاصل است و بین معلول علت ثالثه با شرط حاصل است. دو شرط لازم داره یا آخر الحمدلله.